ساعت 22:00 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 17 شهریور 1399 خورشیدی برابر است با 7 سپتامبر 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم، همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما خوش آمد میگم و امیدوارم روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. اجازه بدید پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم بابک غفوری آذر و آخرین خبرها رو از بابک بشنویم.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز از جان باختن 117 نفر دیگر به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. به گفته سیما لاری، ویروس کرونا تاکنون جان بیش از 22 هزار نفر ایرانی را گرفته است.
جان شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2152 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1116 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت، تعداد کل بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور به بیش از 388 هزار تن رسیده است. در مورد صحت آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، از سوی بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی تردیدهای جدی وجود دارد. دادستان کل عربستان سعودی امروز اعلام کرد که 8 تن از متهمان به قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد آن کشور، بین 7 تا 20 سال زندان محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، 5 تن از متهمان هر یک به 20 سال زندان و 3 تن دیگر به زندان میان 7 تا 10 سال محکوم شدند. در رسانه‌های عربستان سعودی نام هیچ یک از متهمان اعلام نشده است. جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سرشناس اهل عربستان سعودی که منتقد حکومت آن کشور بود، مهر ماه سال 97 وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه شد. او پس از ورود به این محل کشته شد. عاملان قتل او که از ماموران حکومت عربستان سعودی بودند، جسدش را تکه تکه و از کنسولگری خارج کردند. قتل جمال خاشقچی جنجال زیادی در جهان به دنبال داشت و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی متهم شد که عملیات کشتن او را فرماندهی کرده است، ولی ریاض مدعی شده که این عملیات خودسرانه بوده است. دیوان محاسبات کشور امروز در بیانیه‌ای با اشاره به نتیجه تحقیق و تفحص این نهاد اعلام کرد که قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی باید لغو شود. در این بیانیه به تخلفات و انحرافات در واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه و وضعیت آن اشاره شده است. دیوان محاسبات از سازمان خصوصی سازی خواسته که قرارداد را فسخ و وضعیت شرکت را تعیین تکلیف کند. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو همراه تعداد دیگری به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم هستند. دولت بلاروس امروز اعلام کرد که پلیس این کشور بیش از 600 تن از تظاهرکنندگان روزهای شنبه و یک شنبه را بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای هماهنگی مخالفان الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس گفت که ماریا کولسنیکووا، یکی از اعضای بلندپایه‌اش، همراه تعدادی دیگر در مرکز شهر مینسک، پایتخت این کشور، از سوی اشخاص ناشناسی روبوده شدند. در این ارتباط سویتلانا تسیخانوفسکایا، رقیب اصلی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، گفت که روبودن این اشخاص تلاش برای اخلال در فعالیت شورای هماهنگی است. در پی اعلام پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری 19 مرداد، تظاهرات علیه او در بلاروس شروع شده که تاکنون ادامه دارد. و دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، امروز اعلام کرد که سفیر روسیه در لندن را احضار کرده و نگرانی عمیق بریتانیا را از مسموم شدن الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس رئیس جمهوری روسیه، به او ابراز داشته است. آقای راب در توییتی در این مورد نوشت: کاملا غیر قابل قبول است که سلاح ممنوعه شیمیایی استفاده شده است و از روسیه خواست تحقیقات کامل و شفافی در این زمینه انجام دهد. دولت آلمان هم چند روز پیش اعلام کرد که آزمایش‌های جدید وجود یک ماده سمی اعصاب را در بدن الکسی ناوالنی ثابت کرده است.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. بورس تهران باز هم رکورد جدید ثبت کرد. رئیس سازمان بورس سه شنبه برای پاسخگویی در مورد ریزش‌های اخیر بازار سرمایه به مجلس می‌رود.
ورود به بورس که در ایران حالت کازینوی نهادهای رسمی رو داره، کاری است که باید با نهایت احتیاط انجام بگیره.
وزیر خارجه سوئیس که به تهران سفر کرده با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دیدار کرد. مقامات ایران میگویند تنش بین آمریکا و ایران محور گفتگوها نبوده.
بعد از بازگشت از سفر وزیر خارجه سوئیس خانه‌ها مجبور هست بخشای از اون چه که مطرح شده در رسانه‌های اروپایی یا برای دولت خودش افشا بکنه و اون وقت ما موضوعات بیشتری رو خواهیم دید.
ورود نیروهای مسلح به توسعه پیام رسان‌ها. وزیر ارتباطات ایران میگوید نگران قطع اینترنت و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی خارجی نباشید.
صحبت آقای جهرمی به نظرم بیشتر تعارفه، چون ایشون قبلا از این حرفا زیاد داده در مثلا فیلترینگ و قول داده که فیلترینگ رو کم بکنه یا رو تسهیل بکنه، هیچ اتفاق هم نیفتاد. این بیشتر من تعارف میدونم. ولی
و عقب نشینی آموزش و پرورش. حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست.
ما از اول نگفتیم الزامی به حضور دانش آموزان هست، گفتیم که اولویت ما آموزش حضوری است و ترجیح ما آموزش حضوری است.
درباره این مطالب بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کنید. افت شدید شاخص بورس تهران بالاخره به احضار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منجر شد. رئیس سازمان بورس قرار است روز سه‌شنبه به پرسش‌های اعضای این کمیسیون پاسخ دهد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
حکایت بازار بورس تهران حکایتی است که به کلافی سردرگم بدل شده است. آیا بازاری مستقل است یا دستگاری می شود و چگونه؟ سوالاتی که همچنان به رغم وجود برخی شواهد بی پاسخ ماندند، اکنون مجلس نشینان را به واکنش واداشته. روز دوشنبه کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از احضار حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به این کمیسیون خبر داد.
به خاطر اینکه این روند کاهشی بورس رو ما شاهد هستیم و خیلی هم تأسف‌بار هست و ای کاش شاهد این نوع کاهش ها نبودیم، جناب آقای دکتر قالیباف عصر رو فردای یعنی سه‌شنبه برای کمیسیون ما احضار کردیم. امیدوارم انشاءالله ایشون پاسخ مناسب و اقناعی بدهد برای کمیسیون برای در نتیجه خواسته های مردم.
ناصر موسوی لارگانی نماینده مجلس اول شهریور ماه در یک توییت نوشت که حدود 1,500,000,000,000 تومان از ارزش بورس تهران که سرمایه مردم و معادل 25% از ارزش کل آن است پودر شده و از دست رفته است. اما علت ریزش بازار بورس تهران که پیشتر با رشدی بی سابقه روبرو بود چیست؟ محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سه روز پیش در یک برنامه تلویزیونی گفت که بر اساس گزارش‌هایی که به دستش رسیده در بازار بورس دستکاری می‌شود. او از ورود روزانه 1,000,000,000,000 تومان به این بازار نیز خبر داد.
تو الان ما یه نگرانی جدیمون از دستکاری بازار هست. مستظری در دنیا قواعد و مقرراتی در این حوزه وضع میکنن که اگر دستکاری اتفاق بیفته یعنی اطلاعات غلط دادن به مفهوم گمراه کردن برای حوزه سرمایه گذاری، یعنی چیزی که وجود نداره رو ایجاد بکنیم. متاسفانه در گزارش‌هایی که ما داریم بخشی اتفاقات رقم خورد.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز نگرانی از احتمال دستکاری و وجود شواهدی در فضای مجازی گفته سرمایه‌های گروه بزرگی از مردم در معرض نابودی است. این نماینده مجلس در توضیحات بیشتر نیز گفته است که قیمت بخشی از سهام عرضه شده با واقعیت‌ها همگون نبوده.
اون روندی که ما در طی ایام اخیر رصد کردیم بیانگر اینه که بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های بورسی مبتنی بر عملکرد واقعی اقتصاد کشور عمل نکرده و طبیعتاً افزایش بخشی از این قیمت‌های سهام در حوزه بازار سرمایه متناسب با واقعیت‌های اون اطلاعات اقتصادی و صورت‌های مالی نبوده.
برغم آنکه بر اساس گفته های برخی مقامات جمهوری اسلامی و بسیاری از اقتصاددانان عملکرد بازار بورس تهران چندان حرفه‌ای نبوده و اقتصاددانان مدتی است که به شهروندان درباره به خطر انداختن همه سرمایه خود در بازار بورس به امید برد هشدار دادند، اما فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی دو روز پیش در اظهاراتی خواسته اجازه دهند تا بازار سرمایه به گفته او همچنان حرفه‌ای عمل کند.
امیدوارم اجازه بدن بازار سرمایه همچنان به صورت حرفه‌ای اداره بشه، از مداخلات سیاسی در امان بمونه و عده‌ای کم لطفی نکنن برای بهره برداری سیاسی به اظهار نظرهای اقدام نکنن که این بازار رو دچار قطعه و آسیب بکنن.
حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا بازار بورس را کازینوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی می‌داند.
ریزش بورس امر غیر منتظره نبود. در شرایطی که هم تولید ملی، هم اشتغال، هم تورم رکود و هم فرار سرمایه اقتصاد ملی رو تهدید می کند، رشد شاخص بورس از امری غیر از تولید ثروت حکایت می کند. واقعیت این است که دولت مضطر است و به هر راه می کوشد کسری حدود 280 تریلیون تومانی مالی امسال را تامین کند. از سوی دیگر نگران از شورش تهی‌دستان، حدود 40 میلیون دارنده سهام عدالت را باید رام کند. بدین روی تلاش دولت برای ایجاد جاذبه برای بورس کاملا قابل فهم است. اگر حجم بورس به 9000 تریلیون تومان، یعنی دو برابر تولید ملی کشور میرسد، امر غیر طبیعی نیست. دولت میکوشد حدود 1000 تریلیون تومان نقدینگی مازاد رو مهندسی کند، بخشی رو منتقل کند به تهی‌دستان که از شورش آنان هراس دارد و بخشی رو به درد تامین کسری مالی خودش بزنه. ولی در این میون ورود به بورس که در ایران حالت کازینوی نهادهای رسمی رو داره، کاریست که باید با نهایت احتیاط انجام بگیره. یعنی پولی رو میشود در بورس سرمایه گذاری کرد که از دست دادن اون کمر اقتصاد فرد رو نشکنه. در این میون طبیعی سرمایه داران سرمایه گذاران بزرگی هستند که اونا هم وارد قضیه هستند و ضرر میکنند، ولی اونی که از پا میتونه در بیاد طبقات متوسطی است که با اندک اندوخته ای وارد بازار شدن، و توصیه هر اقتصاددان مسئولی همواره این بوده است که بدون مشورت و بدون آگاهی با سازوکار بورس وارد بورس نشید.
شاخص بورس تهران نزدیک به 2 سال روندی صعودی داشت، اما از 20 مرداد ماه چند سقوط شدید را به ثبت رسانده که نگرانی ها در مورد سرمایه گذاران خرد را به شدت افزایش داده. مردم ایران در سال جاری بیش از 40 تریلیون تومان در بورس تهران سرمایه گذاری کردند و افت شاخص بورس بر بسیاری از مردم که به دلیل تنگ دستی و عدم توازن میان درآمد و مخارجشان به دنبال کسری بودجه خانواده به تازگی وارد بورس شدند را با ضررهای هنگفت مواجه کرده است.
ریزش های پی در پی شاخص بورس تهران و احضار رئیس سازمان بورس به مجلس موضوع گزارش الهه روانشاد بود که شنیدید. اما ایگنازیو کاسیوس وزیر خارجه سوئیس در سفر 3 روزه خود به ایران با رئیس جمهوری و همتای ایرانی خود ملاقات کرد. مسائل اقتصادی، صلح و حقوق بشر از جمله محورهای این گفتگوها عنوان شده. هنوز جزئیات بیشتری درباره گفتگوهای دو کشور منتشر نشده، اما ایران میگوید این سفر ارتباطی به تنش‌ها با آمریکا ندارد. با وجود تاکید مقامات، آقای ظریف در توییتی پس از دیدار با همتای سوئیسی خود نوشت که از تلاش‌های سوئیس جهت کاستن از آثار خرابکاری ایالات متحده تقدیر می‌کنیم. و حسن روحانی هم در صحبت‌هایش در دیدار با وزیر خارجه سوئیس بارها به موضوع آمریکا اشاره کرد. گفتگویی داشتم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در دانشگاه کارولینای شمالی عضو می‌خوام و دلیل این اصرار مقامات ایرانی را جویا شدم. جلیل روشندل:
ایران در هیچ موردی در رابطه با سیاست خارجی خودش به صراحت موضوعات رو مطرح نمی کنه و احتمالاً این اصلاً پیش شرط این نوع مذاکرات هست که طرف مقابل هم تا رسیدن به نتیجه مطلوب راجع به اون خیلی صحبت نکنه. با این همه شما از محتوای صحبت‌های وزیر خارجه ایران، رئیس جمهوری، اطرافیانشون همه راجع به این قضیه می‌بینید و اصلا خود این بحثی که روش عمده می‌کنن و میگن مسئله سازوکار راه اندازی تضمین پرداخت پول صادرات تجار هست و نمیدونم مواد غذایی و دارو باید صادر و وارد بشه، اینها هم خودش به آمریکا مربوطه. و فراموش نکنیم که هیئت شخص مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا قبل از اینکه آقای ایگناسیو کاسیوس وزیر خارجه سوئیس به تهران سفر بکنه با ایشون گفتگوی تلفنی طولانی داشته و این همزمانی این تلفن با سفر در سنت دیپلماتیک اصلا یعنی اینکه یک طرف داره یک پیغامی رو برای طرف دیگر میبره و یا میخواد از اون طرف پیغامی رو بیاره. منتها برای هر دو طرف با توجه به انتخابات آمریکا، ریاست جمهوری آمریکا اینها، یک معذوریت‌های وجود داره که نمیخوان علنی بکنن. قطعاً بحث آمریکا، بحث برجام، اینها در ضمن این مسائل مطرح میشه، ولی اون چیزی که به مطبوعات و به رسانه‌ها گفته میشه تاکید روی سازوکار تجاری بشردوستانه است.
آقای روشندل، سوئیس به لحاظ رابطه‌ای که در طول این سالها با ایران داشته چه نقشی میتونه داشته باشه یا چه امکانی میتونه داشته باشه برای گشایش راه‌های بین ایران و به طور کلی جهان غرب؟
ببینید، سوئیس 100 سال با ایران رابطه دیپلماتیک داشته و در بسیاری از مواقعی که این رابطه ایران با غرب و اروپا پرتلاطم بوده، سوئیس در اونجا حضور داشته و رفتار میان روی داشت، به دلیل اینکه سوئیس کشور بی‌طرف بوده حتی در سازمان ملل، این رابطه رو تونسته حفظ بکنه. وقتی که سفارت عربستان سعودی آتش زدن ایرانیا و کنسولگری رو در مشهد آتش زدن، سوئیس شد حافظ منافع عربستان، قبلا هم که از دهه 80 حافظ منافع آمریکا بود. بنابراین میتونه نقش بسیار حساسی رو در مبادله شرایط طرفین بازی بکنه و اگر موقعیت مناسب باشه میتونه حتی موجب آشتی طرفین یا نزدیک شدن طرفین یا ارتقای سطح موجود به سطح مطلوب بازی بکنه. من خیال میکنم که بعد از بازگشت از سفر وزیر خارجه سوئیس قاناخا مجبور هست بخشای از اون چه که مطرح شده در رسانه‌های اروپایی یا برای دولت خودش افشا بکنه و اون وقت ما موضوعات بیشتری رو خواهیم دید و نه فقط اون چیزی که در رسانه‌های ایران در موردش صحبت میشه.
آقا، تویی که کول برای بیچاره رو با تیر میزنی میکشی. اگه مردی خودت بیا 10 کیلوشه بذار روی کولت از اون کوکمرا برو بالا. حالا 10 کیلو هم نه، اصلا هیچی، پیاده ببین میتونی تو از اون کوکمرا بری بالا. آقا مرد حسابی، تو این بیچاره رو که با تیر میزنی میکشی، اگر واقعا دلت برای مملکتت میسوزه که قاچاق میره و میاد، بعدم تازه وانگی کجا به عراق، عراقی که مال خود آخونده، برو اون بچه پاسدارا و بچه آخوندا رو بگیر که مملکت واقعا دارن غارت میکنن.
آقای روحانی، در سیاست دوست یا دوستی وجود ندارد، فقط منافع وجود داره.
نسبت به نحوه اداره مهد و کودک ها و پیش دبستانی ابراز نگرانی شده و ابراز عدم رضایت. کار نداریم به این که به حق است و یا ناحق. آیا در مورد کودکان کار و بلاهایی که بر سر اینها میاد و آسیب‌های اجتماعی که بر این نحوه اداره امور نوجوانان و کودکان بار هست ابراز نگرانی شده یا نه و نباید بشه؟ اونها هم کودک هستن، اونها هم آینده ساز ایران میخوان باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا میتونید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام هم با ما در ارتباط باشید. اما با افزایش انتقادها از بازگشایی مدارس در ایران، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روز دوشنبه اعلام کرد که حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست. بازگشایی مدارس از روز شنبه هفته جاری در ایران نگرانی‌های بسیاری را برای خانواده‌ها و آموزگاران ایجاد کرده و بسیاری از خانواده‌ها از فرستادن فرزندان خود به مدرسه خودداری کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در روزی که خبرها از جمع‌آوری امضا برای استیضاح محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش ایران در مجلس حکایت دارد، این مقام دولتی از الزامی نبودن حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد. محسن حاجی میرزایی در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفت:
ما از اول نگفتیم الزامی به حضور دانش آموزان هست، گفتیم که اولویت ما آموزش حضوری است و ترجیح ما آموزش حضوری است. اما شنیده شد که برخی از مدارس غیر دولتی یا حتی بعضی از مدارس دولتی الزام کرده بودند که حتما دانش آموزان باید بیان حضور پیدا بکنند.
با این حال به رغم نگرانی‌های مطرح شده در روزهای اخیر در خصوص شیوع کرونا در مدارس، وزیر آموزش و پرورش ایران مدعی شد آموزش حضوری به دلایلی مناسب‌تر است.
اگر کسانی به هر دلیلی ترجیح میدن به صورت غیر حضوری آموزش ببینن اشکالی نداره، اما در هر صورت آموزش حضوری در مدارس ما برقرار خواهد با هر تعدادی از دانش آموزان که حضور پیدا بکنن. ما اولویت رو به آموزش حضوری میدیم. مدارس ما در سراسر کشور فعال هستند و آموزش حضوری درشون جریان داره.
در روزهای گذشته انتقادات زیادی نسبت به بازگشایی مدارس و حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس همزمان با شیوع کرونا در بسیاری از مناطق ایران به دولت حسن روحانی وارد شده است. مینو مهرز، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا، در تازه ترین واکنش باز شدن مدارس را اقدامی عجولانه عنوان کرد.
منم متعجب موندم، برای اینکه به خصوص دو هفته زودترش خیلی چیز بود، اقلا میذاشتن این دو هفته بگذاره. شما الان منتظر دوباره موج بعدی، این همه میلیون ها نفر که مسافرت رفتن و مراسم تاس و عاشورا رو یه عده رعایت کردن، خب تجمع نداشتن، ولی خیلی جاها تو شهرستان و تهران داره خودشو نشون میده. خب بعد یه دفعه این وسط مدارس هم باز بشه، یه مقدار به نظر من حتی در زمان شروعش ذره عجله کردن. اینی که من واقعا دو هفته شروع کردنش اصلا صحیح نبود با این شرایط. خب بعدش میلیون نفر دیگه در خطر خواهند بود، برای اینکه بچه ها معمولا بدون علامت میگیرن و بعد میان خب به خانواده میدن.
مدارس در ایران از روز شنبه هفته جاری باز شدند و به نظر می رسد بسیاری از خانواده ها هنوز برای فرستادن فرزندان خود به کلاس های درس به نتیجه قطعی نرسیدند. از سوی دیگر برگزاری کلاس های مجازی در شبکه اینترنتی آموزش و پرورش نیز با انتقادهای زیادی روبرو شده، چرا که منتقدان می گویند دسترسی دانش آموزان به اینترنت و دیگر وسایل ارتباط جمعی در کشور به ویژه در مناطق محروم یکسان نیست. بر اساس آمار غیررسمی گفته می شود که 3 میلیون دانش آموز ایرانی امکان دسترسی به شبکه آموزش اینترنتی را در کشور ندارند. اعلام این دست از نگرانی ها ناظر به ادامه وضعیتی است که شیوع کرونا باعث شده بسیاری از مناطق ایران یا در وضعیت قرمز یا هشدار قرار داشته باشند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز دوشنبه اعلام کرد دست کم 28 استان ایران در شرایط هشدار و قرمز قرار دارند.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2152 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1116 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. طی 24 ساعت گذشته 117 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 22410 نفر رسیدند.
ماهاست که طبق آمارهای رسمی در ایران شمار مرگ و میر روزانه از کرونا 3 رقمی است. ضمن آنکه همین میزان تلفات بالای ناشی از کووید 19 در ایران از سوی بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی مورد تردیدهای جدی قرار گرفته و شمار تلفات را چندین برابر آمارهای رسمی برآورد می‌کنند.
افزایش انتقادها از بازگشایی مدارس در ایران. وزیر آموزش و پرورش گفته ثابت نشده که بازگشایی مدارس تأثیری بر شیوع کرونا دارد. در این حال هم گفته که حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست. گزارش رضا جمالی رو هم در این باره شنیدید. اما محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران روز یک شنبه 16 شهریور گفت که ستاد کل نیروهای مسلح برای توسعه برخی زیرساخت‌های مربوط به موتور جستجو پیشنهاد کمک داده و همکاری در این زمینه شکل گرفته. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آقای جهرومی در مراسم افتتاحیه مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات سخن می‌گفته و تأکید کرده که پیام‌رسان‌ها از موضوعات دیگری بوده که ستاد کل قرار هست که در آن زمینه کمک بکنه. وزیر ارتباطات ایران همچنین گفته که نگران قطع اینترنت و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی خارجی نباشید. گفتگویی داشتم با محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری اینترنت ساکن آلمان، و ابتدا از او پرسیدم چرا ستاد کل نیروهای مسلح به بحث زیرساخت‌های اینترنت ایران ورود کرده.
من در مجموع نمی‌بینم که این چه نفعی میتونه داشته باشه که نیروهای مسلح وارد این جریان بشن، برای اینکه اولا منظور نیروهای مسلح اینو فکر کنم باید تصریحش کرد. منظور من فکر می‌کنم ارتش این وسط نقش خاصی نداره. ارتش این مسئله دخالت نکرده و منم امیدوارم کماکان همینطور خودشو دور نگه داره. منظور در واقع سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه و این نیروها هستن. اینا هم سال‌هاست تو این جریان هستن، از اول هم دست داشتن به شرکت دارن. این که هنوز روشن نیست که هدف چیه که همچین چیزی از طرف ستاد ارتش میاد، یا پیشنهاد از طرف مجلس مطرح میشه و اتفاقا کسایی هستن تو مجلس اینو مطرح میکنن که خودشون در واقع سپاهیان ارتباط با در واقع اطلاعات سپاه دارن. حالا از زبان ستاد مشترک صحبت میکنن، این مقدار جای ابهام داره. در مجموع من هیچ نظر خاصی در این مسئله نمیبینم، چون نیروهای مسلح چه توانایی خاصی دارن که تا به حال ازش استفاده نشد.
تازه ترین طرحی که با امضای 40 نفر به مجلس رفته با عنوان طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، گفته میشه که یکی از سخت‌ترین طرح‌ها هست در زمینه سیاست‌های اینترنتی در کشور و قرار هستش که بر اساس این طرح در واقع نظارت و کنترل وجود داشته باشه و اینترنت محدود بشه در کشور. این در حالی هستش که آقای جهرومی گفته که نگرانی در مورد قطعی اینترنت و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی وجود نداره و ستاد کل قرار هستش که حتی کمک هم بکنه در زمینه پیام رسان ها.
صحبت آقای جهرومی به نظرم بیشتر تعارفه، چون ایشون قبلا از این حرفا زیاد داده، در مثلا فیلترینگ و قول داده بود که فیلترینگ رو کم بکنه یا حالا تسهیل بکنه، هیچ اتفاق هم نیفتاد. این بیشتر من رو تعارف میدونم. ولی در رابطه با مسئله پیام رسان ها، اینا حکومت اسلامی به هر حال شاید بیش از 10 سال تو این زمینه داره سرمایه گذاری سنگین میکنه تحت عنوان های متفاوت، اینترنت ملی و خیلی صحبت ها، این هم در ادامه همون هست. و پیام رسان ها در هر صورت همشون در سیستم فیلترینگ هستن، به جز دو تاشون که اینستاگرام و واتساپ باشن، بقیه همه فیلترن و کماکان مردم دارن ازش استفاده میکنن. این نشون دهنده این هستش که سیاست فیلترینگ و محدود کردن پیام رسان ها و کلا شبکه‌های اجتماعی در مجموع شکست خورده. الان فقط صحبت بر سر واتساپ و اینستاگرام هست که بخون اینها رو فیلتر بکنن نکنن، و کلا در این رابطه هم نیروهای مسلح وارد بشن به نظر من هیچ مسئله خاصی پیش نخواهد آمد و اونها هیچ توانایی خاصی ندارن که تا به حال استفاده نکردن. به هر حال سپاس دارن که تو این جریان هست. من در مجموع چیز خاصی نمیبینم، حداقل از زاویه با تشدید فیلترینگ یا تسهیل فیلترینگ کلا در زاویه فنی به نظر من بوده نیروهای مسلح هیچ تاثیر خاصی نخواهد گذاشت. و احتمالا اینجا صحبت های دیگری مطرح هست، حالا شاید بستر انتقال قدرت از اینجا به اونجا، یا بود جاهای احتمالا میخوان تعریف کنن که از اینجا به اونجا پروژه های تعریف بشه و یه دین وسط زین اف بشن. سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با فیلترینگ اینترنت از همون ابتدا شکست خورده هست، فکر میکنم خواهد بود. بنظرم
ورود نیروهای مسلح به موضوع توسعه پیام رسان‌ها موضوع گفتگوی من بود با محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری اینترنت ساکن آلمان.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رهبر ایران پیش از این یک بار گفته بود مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است. با این حال اکنون زمزمه های مبنی بر ایجاد نظام پارلمانی در ایران شنیده می شود. در نظام پارلمانی ریاست قوه مجریه بر عهده نخست وزیر منتخب مجلس است و نه رئیس جمهوری منتخب در انتخابات سراسری با رأی مستقیم مردم. شاهین بشیری گزارش می دهد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که باید در ایران نظام پارلمانی برای مدتی طولانی حاکم شود، زیرا به گفته وی مجلس اکنون نمیتواند از ابزار سؤال و استیضاح برای پاسخگو کردن دولت استفاده کند. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی روز یک شنبه 16 شهریور به خبرگزاری ایسنا گفته که مجلس اکنون نمیتواند بسیاری از برنامه‌های دولت را رصد کند. رئیس جمهوری نیز یک فرد برخاسته از آرای مردم است و نمیتوان به راحتی سراغش رفت. او ساقط کردن کابینه را حسن نظام پارلمانی دانسته و در انتقاد از ساختار سیاسی در ایران گفته است ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم، اما با شرایط کنونی اگر سراغ هر کسی برویم بحران سیاسی ایجاد میشود. در نظام پارلمانی ریاست قوه مجریه بر عهده نخست وزیر منتخب مجلس است و نه رئیس جمهوری منتخب در انتخابات سراسری با رأی مستقیم مردم. نخستین بار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به طور رسمی ایده تغییر نظام پارلمانی به ریاستی را مطرح کرد. او 24 مهر 1390 در جریان سفر به کرمانشاه گفت:
اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک، که احتمالاً آینده های نزدیک چنین چیزی پیش نمیاد، احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، مثل که در بعضی از کشورهای دنیا معموله، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه نظام جمهوری اسلامی، این خط هندسی رو به این خط دیگر هندسی، تفاوتی نمی کنه و از این قبیل.
سال 98 گروهی از نمایندگان طرحی برای تغییر قانون اساسی در این زمینه ارائه کردند که به امضای 151 نماینده نیز رسید، ولی این طرح به دلیل اظهارات تازه رهبر جمهوری اسلامی کنار گذاشته شد. آیت الله خامنه ای روز اول خرداد سال 98 موضع خود را در این زمینه تغییر داد و گفت نظام پارلمانی که درباره آن بحث شد به طور مفصل در مجمع بازنگری قانون اساسی بررسی شد و نتیجه این شد که مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است. او ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی را خوب و فاقد ایراد توصیف کرده بود، ولی گفت که این ساختار را باید کم و زیاد کرد. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی به صراحت با ایده نظام پارلمانی مخالفت کرده، ولی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بر نظر خود اصرار کرده و گفته است مجلس اکنون نمیتواند به خوبی از ابزار سؤال و استیضاح استفاده کند. او که از جمله نمایندگان منتقد دولت حسن روحانی است افزوده که این مسئله به خاطر این است که اکنون مجلس سراغ هر وزیر برود یک برخورد با رئیس جمهوری صورت میگیرد، اما اگر کابینه در اختیار نخست وزیر منصوب مجلس باشد این فرسایش ها وجود نخواهد داشت. مجلس 11 که از خرداد امسال آغاز به کار کرده در 2 گذشته روی کردی تهاجمی را نسبت به دولت اتخاذ کرده و دولت حسن روحانی را که سال آخر خود را می‌گذراند به سوء مدیریت و بی‌کفایتی به ویژه در امور اقتصادی متهم کرده است. نمایندگان مجلس همچنین طرح سؤال از روحانی را پیگیری می‌کنند. پیشتر برخی نمایندگان از طرح سؤال فراتر رفته و خواستار استیضاح رئیس جمهوری شده بودند، ولی به دنبال مخالفت تلویحی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این درخواست منتفی شد.
در همین زمینه دیدگاه محمد حبیبی پژوهشگر علوم سیاسی در تهران رو هم جویا شدیم که با هم میشنوید.
به باور من تفاوت چند نخواهد داشت. اینکه ما باید از لحاظ قواعد حقوق اساسی نگاهی بکنیم به ساختار اساسی جمهوری اسلامی، ببینیم که اصلا این نظام ریاستی و پارلمانی اصلا برای این نظام، برای این سیستم موضوعیت داره یا نداره. الان چه رئیس جمهور داریم، نظاممون ریاستی بوده یا در دهه 60 که نخست وزیر نظاممون پارلمانی بوده؟ میشه گفت نه. ببینید نظام جمهوری اسلامی یک ملغمه ای از نظام‌های ریاستی و در واقع جمهوری هستش. خوبی‌های این نظام‌ها رو نداره، ولی تمام بدی‌ها و معضلات و چالش‌های اینها رو هم داره. ببینید الان رئیس جمهور در نظام‌های ریاستی دنیا مثل فرانسه، هم رئیس استیت هست، هم رئیس گورنمنت هست. اما در جمهوری اسلامی هم رئیس استیت، هم رئیس گورنمنت نهاد ولایت فقیه و رهبری هست و رئیس جمهور به نوعی رئیس قوه مجریه است فقط. این در واقع حکم نخست وزیر رو داره. یعنی در واقع رئیس جمهور همین الان هم در واقع ما بخوایم تطبیق بدیم قانون اساسی جمهوری اسلامی رو با قواعد حقوق اساسی و قواعد فلسفی حقوق اساسی در میگم که رئیس جمهور عملا نخست وزیر. شأن نزول این خواسته مجلسی هستش که اکثریتش اقتدارگرا هست. اقتدارگرایان معروف انتخابات های ریاست جمهوری توان کمی برای پوپولیسم و جذب آرای مردم رو دارن. لذا انتخابات ریاست جمهوری همیشه برای اونها دردسر بوده. خیلی کش موفق نبودن توی تحلیل جاها، موفقیت چندان نداشتن. بجز احمدی نژاد که احمدی نژاد در واقع یک پدیده بوده در میان اون این جناح. در واقع در همون انتخابات سال 88 هم می‌بینیم که تحلیل توده ها توسط اصلاح طلبان در قالب مساوی کردگی هم کم دردسر برای اونها ایجاد نکرد. لذا اساسا انتخابات ریاست جمهوری و نهاد ریاست جمهوری برای جناح اقتدارگرای نظام یک دردسر هستش و خیلی با اون در واقع راحت نیستند و این مانع در واقع یک کتابی اون هست. البته خب ما میبینیم که عملا این بخش انتخابی هم خیلی اختیارات چندانی هم ندارن، اما همین اختیارات کم رو هم اینها بر نمیتابند و میخوان همین رو در اختیار بگیرند و نهاد ریاست جمهوری تبدیل بشه به نهاد نخست وزیر. و در عرایض قبلی هم عرض کردم رئیس جمهور عملا حتی رئیس قوه مجریه هم نیست. خب بسیار اختیارات قوه مجریه مثل مثلا نیروهای مسلح الان هم دست رهبره. سیما بسیاری نهادهای اقتصادی، نهادهایی مثل بادیان بطرفان و نمیدونم ستاد اجرای فرمان امام و آستان قدس رضوی و بنیاد نزده خدا که دیگه نیمی از اقتصادی بنده اختیار شدن عملا دست رهبریه. یعنی عملا رئیس جمهور در نظام قانون اساسی جمهوری اسلامی از سال 68 به این بار عملا یک رئیس الوزرای کم اختیاراته. به نخست وزیر به نفع مردم به نفع ایران هم هست، چون که این اساسا این نهاد ریاست جمهوری و انتخابات ریاست جمهوری یه فرصتی میشه برای برخی از افراد گیاه موسوم به اصلاحات که متاسفانه میان توده ها رو تهییج میکنن، به مردم وعده هایی میدن که عملی نیست، ولی خب مردم رو در واقع سرگرم میکنن، رأی مردم رو میسونن ولی ناامید میکنن مردم رو.
ممنون که با ما تا این لحظه در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی میکنید. اما به رغم خشونت نیروهای امنیتی، تظاهرات در بلاروس در مقیاس بی سابقه ای ادامه دارد. اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور 4 هفته پیش آغاز شد و روز یک شنبه گسترده تر از پیش بود. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
بنابر زیبی های مختلف بین 100 تا 200 هزار نفر یک شنبه در خیابان های مینسک پایتخت بلاروس راهپیمایی کردند. این در حالی است که بیشتر خیابان های مرکزی شهر در محاصره پلیس و نیروهای نظامی بود. خشونت برخورد پلیس ضد شورش با معترضان انتقادهای گسترده را برانگیخته و یک شنبه برای نخستین بار لباس شخصی ها نیز در خیابان های مینسک دیده شدند. ده ها تن از معترضان بازداشت شدند. شواهد متعدد از ضرب و شتم و شکنجه بازداشت شدگان در تظاهرات روزهای اخیر به دست آمده. اما مقامات رسمی با رد هر گونه اتهام مدعیند تنها افرادی بازداشت می شوند که خلاف قانون عمل کرده اند. سرکوب تظاهرات باعث تداوم اعتراض‌ها شده. شعار فراموش نمی‌کنیم و نمی‌بخشیم یک شنبه بیش از پیش شنیده شد. شعار دیگر وحدت بلاروس بود که پاسخ معترضان به تلاش‌های دولت برای تفرقه اندازی میان طرفداران و مخالفانش و جلوه دادن مخالفان به عنوان نیروی بیگانه است. همزمان با سرکوب معترضان، رهبران جنبش اعتراضی یکی پس از دیگری تبعید می شوند. شنبه اولگا کاوالوفا، عضو شورای هماهنگی که اپوزیسیون برای مذاکره با دولت درباره انتقال مسلمات میز قدرت تشکیل داده، گفت مقامات امنیتی او را از بازداشتگاهی که چند روز در آنجا بود با ماشین خودشان به مرز لهستان بردند و مجبور کردند از بلاروس خارج شود. بیشتر سویتلانا تسیخانوفسکای که رقیب اصلی رئیس جمهور بلاروس در انتخابات اخیر بود ناچار به ترک بلاروس شد و اکنون در لیتوانی به سر میبرد. الکساندر لوکاشنکو که پس از 26 سال حکومت یک ماه پیش برای بار ششم در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس نامزد و پیروز اعلام شد، بارها گفته تسلیم خواست معترضان نمی شود. او مدعی است تظاهر کنندگان از خارج تحریک و مدیریت می شوند و کشورهای غربی را به مداخله در این بحران متهم کرده. وی همزمان از روسیه خواستار کمک های امنیتی شد. رایزنی های مستمر تلفنی با رئیس جمهور روسیه دارد و هفته گذشته میزبان نخست وزیر روسیه بود. نگرانی ها از تلاش وی برای همگرایی بیشتر با مسکو باعث شده یک شنبه برای نخستین بار شعارهای ضد روسی در خیابان های مینسک شنیده شود. همچنین برخی تظاهر کنندگان پلاکارد های با عکس الکسی ناوالنی، مهمترین چهره اپوزیسیون روسیه، در دست داشتند که اکنون در بیمارستانی در برلین بستری است و مقامات آلمان میگویند او با عامل اعصاب مسموم شده. دولت روسیه این اتهام را نمیپذیرد. در این میان تلویزیون دولتی بلاروس جمعه نوار صوتی را پخش کرد که به گفته الکساندر لوکاشنکو نشان میدهد ماجرای مسمومیت ناوالنی ساختگی است و تلاش آلمان برای جلوگیری از حمایت روسیه از بلاروس بوده. در حالی که اکثر صاحب نظران سندیت این نوار صوتی را رد کرده اند، روسیه گفت با دقت آن را بررسی میکند. وضعیت بلاروس و مسمومیت الکسی ناوالنی مورد توجه ویژه غرب است و از محورهای اصلی رایزنی های اخیر سران اتحادیه اروپا و ناتو بوده. اتحادیه اروپا چند مقام بلندپایه بلاروس را در فهرست سیاه قرار داد. اما وضع تحریم های بیشتر علیه مینسک و همچنین تشدید تحریم ها علیه مسکو همچنان در دست بررسی است. روسیه و بلاروس همواره تحریم های غرب را غیرقانونی خواندند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنیدنی های دیدنی عنوان نمایشگاهی در فرانکفورت آلمان است. در این نمایشگاه 23 عکس از مجموعه آثار مریم زندی، عکاس سرشناس، به تماشا گذاشته شده. درباره این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
مریم زندی 51 سال است، در هنر عکاسی جاری است و تاکنون چندین مجموعه متنوع عکاسی با عنوان چهره ها منتشر کرده که از آن جمله می توان به مجموعه عکس های تک چهره نویسندگان، نقاشان، هنرمندان سینما، تئاتر و موسیقی معاصر ایران اشاره کرد. برای معرفی 23 تن از این ده ها هنرمند، نمایشگاهی در شهر فرانکفورت آلمان برپا شده که تک چهره آنها با شیوهی تازه به تماشاگران ارائه می شود. به این شکل که از طریق یک پروژکتور تک تک این چهره ها به ابعاد 2 متر در 2 متر بر پرده نقش می بندد و تماشاگران همزمان ضمن آشنایی با زندگی نامه هنرمندان به زبان آلمانی با چهره آنها نیز آشنا می شوند. افزون بر این، هر تک چهره ای هم که بر پرده می نشیند همزمان یک قطعه موسیقی نیز به طور زنده با سازهای ویولون و گیتار اجرا می شود. به این ترتیب برای نمایش 23 چهره 23 آهنگ کوتاه هم ساخته شده. آهنگساز این قطعات موسیقی سینا صادق‌پور است که در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف از برپایی نمایشگاه شنیدنی‌های دیدنی در شهر فرانکفورت و همچنین نقش خود در راه اندازی این کار فرهنگی هنری اینطور به رادیو فردا گفته.
از اونجایی که مطبوعات آلمانی یا مطبوعات بین‌المللی هم کمتر به هنرمندای داخل ایران می‌پردازن، این ایده به وجود اومد که خب یه نمایشگاهی درست بکنم، اشخاص رو که در فرهنگ سازی ما در 40 سال گذشته دخیل بودن رو به دنیا نشون بدیم. مردم میشنن عکس رو میبینن و شاید کنجکاو بشن و پیگیری بکنن و مشخص بشه که ما چه فرهنگی رو در 40 سال گذشته داشتیم و چه چیزهایی رو از دست دادیم. کما اینکه اگر ارتباطات بین‌المللی ما باز بود در 40 سال گذشته، شاید همکاری‌های بین هنرمندان ما و هنرمندان دیگر دنیا به وجود می‌آمد که این باعث شکوفایی خیلی از بخش‌های فرهنگی ما می‌شد که متأسفانه پیش نیامد. کل ایده این بود و که من با خانم مریم زندی آشنا شدم و پیشنهاد کردم که این دیدار من دارم. ایشون هم خیلی کنجکاوانه و خیلی با رغبت پذیرفتن. 23 عکس هستن از 23 هنرمند ایرانی که بنا به شخصیت، بنا به نوع کار و بنا به تفکرشون و بنا به زمانی که زیست می‌کردند یا در قید حیات بودن یا هستن هنوزم، بنا به اون شرایط روحی یک موسیقی من سعی کردم براشون بنویسم که این موسیقی به شکلی صدای درون یا صدای خود اونها باشه. این 23 قطعه هر کدوم بین یک دقیقه و نیم تا دو دقیقه زمان میبره. قطعه ها برای ساز ویولون و عود نوشته شده که متاسفانه نوازنده عود از ایران نتونست بیاد، به داستان کرونا برخوردیم. و اینکه تمام قطعه عود رو من برگردوندم برای ساز گیتار، یک پروسه مطالعه شخصیتی و روانشناسی من گذروندم رو هر کدوم از آدما که به چه شکلی زندگی میکردن، چه حال و هوایی داشتن.
سینا صادق‌پور، آهنگساز نمایشگاه شنیدنی‌های دیدنی در شهر فرانکفورت، دانش آموخته هنرستان موسیقی از تهران است. 20 سال است برای ادامه تحصیل به آلمان آمده و 8 سال پیش رشته آهنگسازی را پشت سر گذاشت. آقای صادق‌پور پس از تحصیلات موسیقی در تهران نوازنده ساز کلارینت در چند ارکستر بود و برای انجمن سینمای جوان در تهران هم شماری موسیقی فیلم کوتاه ساخته. شهرام میریان، رادیو فردا.
ثانیه های پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا است. ممنون از اینکه ما را تا این لحظه همراهی کردید. یادتون باشه که میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام یا 20420212 21 13. شب و روز آرامی رو داشته باشید.